وفادار بمونیم. 3102 و تلفن 2265-2876 تا ساعت 19 در خدمت شما عزیزان هستیم. اما بسیار کوشیدند تا نام و یاد شما را به فراموشی بسپارند، غافل از آن که نام شما همیشه زنده و روشنای یادتان همیشه راهنماست.
این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟
در حسین مصباح الهدا و سفینه النجات، شرط اینه که به تصویر این سفینه نجات فقط از نور نگاش نکنید که جا بمونه.
روشنا ما همه به دنبال نوریم، به دنبال یک روزنه، یک روشنا. وقتی در کوچه پس کوچه های زندگی به بن‌بست می رسیم، به دنبال بال پروازیم. وقتی حال دلمان خوب نیست، به دنبال احسن الحالیم. اما باید باور کرد که یاد امام حسین علیه السلام تحول کننده است که حر ابن یزید ریاحی را به حریت رساند. محمد محمدی قهرمان اسبق کشتی است و به قول قدیمی ها لوتی مسلک، به هیئت‌داری در جنوب تهران معروفه و مدال افتخارش خدمت به 12,000 فرزندشه.
مولا علی عدالتش، خداشناسیش، مردم داریش در جهان زبون زد و اگر یتیم نوازی هم نمی‌کرد باز خدا دوستش داشت. ببینید چقدر برای خدا یتیم نوازی عزیز بود که یتیم نوازی رو هم داد به مولا علی. این همه خصلت داره، فقط یه خصلت حضرت علی رو که لقب پهلوانه و پدر یتیما بهش لقب دادن. حالا خدا هم لطف ما کرده تو این ورزش و تو این آقایون داشمشتی هایی که ما بودیم، خدا به ما لطفی از این بچه های ایتام که من توشون گشتم فرزندان خدا. و من فکر میکنم که قشنگترین مدالی که تو ورزش من گرفتم مدال نوکری این بچه یتیم هاست که خدا به من داده. امام حسین مگه غور درست نکرد؟ تمام مدعی‌ها میگن کسی بود که تمام بچه‌ها ازش میترسن. اومد، وقتی اومد شد اولین شهید اسلام. لاتش حسینچیه، هیئتیش حسینچیه، ورزشکارش حسینچیه، حاج قاسمش حسینچیه، همه‌شون بعضی مشکلی داشتن حسینچی. چه اشکال داره؟ آقا هول بساز. یکی از روزای محرم بود، بنده به خاطر رفیق بازی اون درگیر شدم، 6 ماه انفرادی اوین بودم. اون جرقه امام حسین و منو نزدیک کردن به خدا تو زندان انفرادی شد. به خدا نزدیک شدیم، به ائمه نزدیک شدیم. اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم حالا رفیقامو، حالا خیلی از رفیقامو شاید صدا منم بشنون. می اومدن وقتی یه سری ها می اومدن، می بینن بچه اومدن تو خیریه، تو هیئت دارن نماز خونن. خیلی هم میادم گفتم بابا اینا زندان رفتن، ولی از اونو که میدن نمازشون آقا شهر روز میخوندن. تو خیلیه وای میسم سبد کالارو میدن دست بچه یتیم.
امام حسین علیه السلام بی پایان است. او هر بار معجزه تحولش را به روح عشاق الحسین می کشد و دنیای اشرف مخلوقات را کن فیکون می کند. اما شاید امسال من یا تو تبلور اجاز تحول حسین علیه السلام باشی.
ای راوی راستین کربلا، دشمن قصد جانت را نمود تا شاهدی بر شهادت نماند، غافل از آن که حکم ازلی بر این تقریر شده که هر شهادتی را شاهدی باشد، اگر نه کدامین ردا برازنده تر از شهادت بر قامت شما. در لحظات آخر تقدیر این گونه رقم خورد که زینب بر در خیمه بایستد و دشمن را نهیب زند که شما دیگر کیستید و تا چه اندازه سرمست قدرت پوشالی خود هستید که ترحم بر بیمار هم نمی آورید.
هر که بودم، هر که هستم، بر کسی مربوط نیست. بر امام مهربان خود پناه آورده
جانم حسین.
در جستجوی آن
آرام جان، روح و روان، جانم حسین.
سپاس از توجهتون شنوندگان گرامی. در قسمت دوم از صحبتامون با کارشناس برنامه حجت الاسلام میثم اسلامی قرائتی همراه شما هستیم با موضوع وفای به عهد. خب سوال بعدی این باشه که چی میشه اساسا بعضی ها این جرأت رو به خودشون میدن که در واقع خلف وعده کنن، وفای به عهدشون رو زیر پا بگذارن؟ به کجا میرسن که این اتفاق میفته؟
ببینید دو تا عنصر اصلی هست در خلف وعده که این دو عنصر میشه گفتش که اساس خلف وعده عمدی هست. حالا غیر عمدیش رو عرض میکنم خدمت. خلف وعده عمدی وقتی صورت میگیره که طرف میبینه قدرتمنده،
بله،
زور داره، قدرت دست اونه و فردی که تعهد برای او شده، یعنی تعهد به نفع او هست، تو موضع ضعف قرار داره. اینجا از قدرتش استفاده میکنه، یعنی در حقیقت اون قدرت او رو میفریبد،
بله،
که خلف وعده کنه و تعهدش رو زیر پا بگذاره. نمونه بارزش در دنیای امروز که هممون الان داریم از ثمرات این خلف وعده آسیب میبینیم، وعده هایی بود که به کشورمون ایران شد در تعهدات بین المللی و کشورهای زورمدار چون قدرت دستشون بود، اقتصاد دنیا یه جورایی وابسته به اونها هست، اونها از این ابزار قدرت استفاده کردن و به راحتی پیمان رو شکستن. اون تعهداتی که داده بودن خیلی راحت پاره کردن و کنار گذاشتن. اگر قدرت دستشون نبود به هیچ وجه نمیتونستن این کار رو بکنن. خب تعهد اخلاقی هم که ندارن. اونها نشون دادن که به هیچ اخلاقی پایبند نیستن. ولی از اون طرف ما شاید تو کشورمون میتونستیم بعضی از اون مواردی که تعهد داده بودیم رو عمل نکنیم، ولی چون تعهد کرده بودیم پای عهد و پیمانمون وایسادیم و عمل کردیم،
بله،
هرچند که به ضررمون تموم شد ولی پای عهد و پیمانمون ایستادیم. یه موقع هم هستش که فرد منفعتش رو در این میبینه که نقض پیمان بکنه. مثال بارزش این روزها خیلی ما درگیرش هستیم، فرد یه کالایی رو میفروشه، منزلی رو میفروشه، قبل از اینکه سند رو منتقل بکنه نوسانات بازار باعث میشه که اون کالا، اون ملک افزایش قیمت پیدا بکنه، به هر دری میزنه تا اینکه این قولنامه رو یه جوری باطلش بکنه. برای چی؟ چون منفعتش رو در ابطال و اون نقض پیمان میبینه. اگر اون باشه، فرض مثال قیمت خیلی جهش کرده، سه برابر اون قیمتی که قبلا فروخته الان میتونه اون کالا رو، اون ملک رو بفروشه.
بله،
اینجا وسوسه میشه و باز این منفعت طلبی، حس منفعت طلبی او رو فریب میده که بخواد نقض پیمان بکنه و خلف وعده کنه. این موارد مواردی هستش که انسان رو فریب میده که بخواد اون عهدی که کرده، اون پیمانی که بسته، تخلف بکنه ازش و خلاف اون عمل بکنه.
خب قطعا برای کسی که، یا برای مایی که در مواجهه با همچین رفتاری قرار میگیریم، خیلی سخت به نظر میرسه و اساسا سخت هم هست که توی موقعیتی باشیم که یک نفر خلف وعده کرده،
نه،
یه قراردادی بوده و الان به یه دلیلی که شما فرمودید، یا منفعت طلبی یا موضع قدرت، اون رو از بین میبره یا به هم میزنه. ما وظیفمون چیه در مقابل انسانهایی که خلف وعده میکنن، پایبند نیستن به عهد و پیمان؟
اولین کاری که باید بکنیم ایستادگی و استقامت. ما باید بر عهد و پیمانمون استوار بمانیم. اگر اون تخلف کرد، اون موقع ما باید گزینه‌های جایگزین اون عهد و پیمان رو فعال بکنیم و بتونیم حق خودمون رو استیفا بکنیم از اون تعهدی که انجام شده. به هیچ وجه نباید کوتاه بیاییم در مقابل کسی که داره در حقیقت اینجا داره ظلم میکنه، چون نقض پیمان یه جور ظلمه. داره ظلم میکنه، ما نباید سکوت کنیم، نباید منفعلانه عمل بکنیم. باید اولا ایستادگی بکنیم، ثانیا راهکارهایی برای احقاق حق خودمون پیدا بکنیم و اون راهکارها رو پیش ببریم تا بتونیم حق خودمون رو استیفا بکنیم. یه نکته هم هست، من اینجا تو عرایزم عرض کردم توضیح بدم. یک موقعی هستش که فرد از روی غیر عمد خلف وعده میکنه، یک تعهدی کرده، کالایی رو فروخته، کالایی رو خریده، روی حساب وصولیایی که براش در برنامه ریزی کرده بوده که پرداخت بکنه ثمن معامله رو، نوسانات بازار باعث میشه بازار یه مقدار به هم بریزه، اون وصولیا وصول
نشه.
اینجا ما چه باید بکنیم در مقابل این متخلف به عهدش؟ چه کار باید بکنیم؟ این متخلف قصدی برای تخلف از عهد نداشته، به خاطر شرایط پیشبینی نشده این اتفاق براش افتاده. اخلاق اسلام
حرجی بر اون نیست، یعنی
حرجی بر اون نیست، هرچند که متعهده و باید تعهدش رو عمل بکنه. ما که در مقابل این فرد قرار میگیریم، باید او رو مهلت بدیم. اخلاق اسلامی به ما این رو حکم میکنه که به او مهلت بدیم و او رو تو تنگنا قرار ندیم که خدایی نکرده اساس زندگیش به هم بریزه. با او باید مهلت بدیم و کمکش کنیم تا اینکه بتونه به تعهداتش عمل بکنه.
مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل یک صاحبخانه‌ای که در مقابل یک مستأجری قرار گرفته که به خاطر تغییر شرایط اون مستأجر نمیتونه به عهد خودش وفا بکنه.
بله، این مثال خوبیه. الان هم فصل جابجایی ها هستش.
بله.
توصیه‌ای که معمولا به صاحبخانه ها میشه و همه گفتن، ما هم این گوشه کار عرض میکنیم خدمت صاحبخانه ها، چون نوسانات قیمت ملک بسیار زیاد بوده، یه مقدار همراهی بکنن با کسانی که مستأجرند و صاحب خانه نیستند. این سرپناه بالای سر انسان خیلی مسئله مهمیه و توصیه شده به این که ما کسانی که بی سرپناهن سرپناه براشون جور کنیم. حالا کسی که الان سرپناه داره، این سرپناه رو ازشون نگیریم، نمیگیم بالاخره قیمت ملک بالا رفته، اون فرد خیلی راحت تر با قیمت بالاتر میتونه ملکش رو اجاره بده. ولی اگر راه بیاد با مستأجر و با اون تعامل بکنه، قطعاً خداوند جبران میکنه، قطعاً خداوند این لطفی که به شرطی که نیتش الهی باشه، به شرطی که نیتش الهی باشه، 100% خداوند جبران خواهد کرد و جای دیگه که او به مشکل میخوره خداوند از او دستگیری خواهد کرد.
انشاءالله که همینطور هم هست و همه صاحبخانه های عزیز هوای مستأجر رو دارن. گلی به جمالشون واقعا.
بله واقعا.
تو این روزه سخت این که هوای همدیگر داشته باشیم، وفای به یک جور خلق انسانی، مراقبت بر این که ما به هموطنمون، به هم نوعمون سخت نگذره. خیلی متشکر از شما و بخش دیگری باز در خدمت شما خواهیم بود.
در خدمت شما.
زنده باشید. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با در جستجوی آن.
الو جانم. سلام مامان جان، حالتون چطوره؟ ما هم خوبیم خدا رو شکر. بله همه چی خوبه، شما خوبین؟ آره دیگه، برای جنگ تموم شده، 2 سال همه چی آرومه. انشالله که هیچ جای دنیا دیگه جنگ نشه. چی گفتی مامان جان؟ چرا از کجا برنمیگردیم؟ آها، از پایگاه هوایی دسفود. اله قربونت برم، حق داری مامان جان. آره حق داری دلت تنگ بشه، میدونم باید برگردیم، ولی قاعدتا همسر بنده آقای دکتر ناصر تابش همچنان دکتر تابش؟
بله خانم پرستار.
دقت کردین جنگ برای شما 10 سال طول کشید، برای بقیه مردم 8 سال؟ شما دلتون نمیخواد با خانم بچه ها برگردین خونتون، شهرتون؟ واقعا آقای دکتر دلتون برای پدر و مادر و فامیلتون تنگ نشده؟
جنگ تمام نشده خانم، هنوز خیلی ها میرن برای خونسا کردن مینها و به حضور من اینجا نیازه خانم. شما خودت ببین روزی چند نفر به خاطر خونسا کردن مینها مجروح میشن و میان بیمارستان پایگاه هوایی دسفول؟
چی بگم آقای دکتر، واقعا حرف حق جواب نداره. هیچ کس بجز شما نمیتونه این همه ساعت تو اتاق عمل باشه.
میبینید؟ پس هنوز جنگ برامون ادامه داره، هنوز کلی مین هست که باید خونسا بشه، الانم باید بریم برای عمل مجروح آوردن.
حق با شماست آقای دکتر، کاملا حق با شماست، جنگ هنوز ادامه داره.
بله بفرمایید.
بله مامان جان، الان متوجه شدین چرا فرصت نمی کنیم بیاییم اونجا؟ آقا دامادتون آقای ناصر تابش کلن اتاق عمله. مامان باورتون میشه یه بار 11 ساعت اتاق عمل بوده؟ آره من خودم هم باورم نمیشد. هرچی همکارو شریف میکردم بودم ومگه میشه 11 ساعت. حالا بگین چی شده؟ گوشتون مومنه؟ الان براتون تعریف میکنم مامان جون ماجرای اون 11 ساعت چی بوده. یه ترکش میخوره تو پرده قلب یه مجروح که احتمال نجاتش صفر بوده، اما ناصر مسئولیت این عمل جراحی رو قبول میکنه و سلام دکتر.
سلام، خوش اومدید.
ببخشید شما دکتر تابش هستین؟
بله، خوشبختم از آشنایتون.
دکتر خدا قوت، ما سومین پرسنل تیم جراحی هستیم. بعد بله. بگم که 11 ساعت این عمل ادامه داره.
بله.
پزشک این عمل 11 ساعته خودی شما هستین درسته؟
بله، با اجازهتون. پزشک اصلی که نمیتونه مثل تیم جراحی تعویض بشه خانم پرستار.
خدا قوت. ببینید 3 بار تیم جراحی عوض شده. ولی باورم نمیشه که شما هنوز دارین جراحی میکنین.
من خسته نیستم خانم، خصوصا اینکه چیزی از عمل نمونده. ترکش داره از قلب بیمار بیرون میاد بدون اینکه آسیبی بهش برسه.
واقعا خسته نباشین.
متشکرم.
3 بار تیم جراحی عوض شده، شما همچنان پزشک ثابت این عملین.
بله.
انشالله که همیشه سلامت باشین. من واقعا فکر نمیکنم این کارو پزشک دیگه ای میتونست انجام بده.
بریم سر عمل خانم، من کاری جز وظیفم انجام نمیدم.
بله بله.
غیبت پزشکای دیگرم نه.
ببخشید آقای دکتر، بفرمایید.
بفرمایید.
آره مامان جون، آقا ناصر اینجوری درگیره که نمیتونیم یه سر بیاییم پیشتون. تو این 8 ساله که اینجا بودیم 18,000 عمل جراحی انجام داده. نه من خودم هم درست حسابی نمیبینمش. تقریبا توی روز 6 تا عملو داره. نه مامان جون میگم منم اصلا درست حسابی نمیبینمش. شبا اگه عمل نداشته باشه بیاد خونه من خوابم، صبح هم قبل از اذان صبح میره بیمارستان هوایی دسفول. آره قربونتون برم. حالا من باز من مامان جون بهتون زنگ میزنم، وقتتون رو نگیرم، حتما تماس میگیرم. خداحافظ.
در جستجوی آن.
وفای عهد خیلی مهمه. کسی که به کسی قول میده یا عهد میبنده باید حتما به قولش عمل کنه. آدم قول بده باید حتما وفا کنه، نه اینکه به مردم قول بدی بگی بله من این کارو برای شما انجام میدم بعدا زیر قولت بزنیم. این واقعا هم از لحاظ دینی کار خیلی بدیه و همین که یه آدم بدقول به حساب میاد پیش مردم.
درود بر شما شنونده گرامی، متشکر از تماستون. دوستی گفتن که همیشه حرفی رو بزن که بتونی بنویسی، چیزی رو بنویس که بتونی پاش رو امضا کنی، چیزی رو امضا کن که بتونی پاش بیستی.
وفای بعد، ما انسان ها چیزی رو که برای خودمون نمیپسندیم برای دیگران هم نباید بپسندیم. اگر کسی به ما قولی بده و عمل نکنه ببین چقدر حال آدم بد میشه. پس ما هم باید تو زندگیمون اگر حرف زدیم رو حرف ما هستیم، رو قول ما هستیم و وفای به عهد میکنیم و تو زندگی هر کسی که رعایت که اصول قوانین خدا رو شرمنده خدا نمیشه و همیشه تو کاراش موفقه، تو زندگیش موفقه. با تشکر سپاس بر سیر کرمان، یا حق و حق نگهدار همه خوبان، یا علی.
درود بر شما عزیز شنونده، سلام میکنم به شما خانم پریسا، عصرتون بخیر. گاهی بدعهدی یه فرد باعث میشه افراد دیگه سلسله بار که شاید خصوصیت بدعهدی نداشته باشن بدعهد بشن.
من کاری که از دستم برمیاد خود میدم، نکنه من انجام بدم خود نمیدم، از همگی التماس دعا دارم.
متشکر از شما عزیز هموطن. خانم پریا هاشمی از پونک تهران سلام به شما، گفتن که وفای به عهد یه بودش اخلاقی تا پای جان میستم، ولی اگه خلافی ثابت بشه متوجه بشم نباید انجامش بدم، انجام نمیدم که مسئول نشم پیش خدا. از همه شما عزیزان متشکریم که با برنامه همراه بودید، پیام دادید و در تماس بودین. سوال ما این بود که چطور میتونیم به عهدمون وفادار بمونیم. 17:56 دقیقه با ما همراه باشید.
من بابام تکیه‌دار امام حسین، عاشق امام حسین، اسم من روش امیر حسین، او شدیم دیمونه حسین، عاشق حسین.
زبان نوینی برای انتشار بلیغ پیام عاشورا پیدا بکنیم، قطعا دست تشنگان بسیاری رو گرفتیم که در یک چنین قلمروی به دنبال چشمه‌ای هستن که تشنگی روحی اینها رو فراموش شده.
در جستجوی آن
رادیو سلامت.
رادیو سلامت.
بله دوستان عزیز، از رادیو سلامت با شما این و سعی میکنیم که در کنار اصول اخلاقی که میآموزیم نکات بهداشتی و سلامتی هم یاد بگیریم. بخش رو میخواییم به شما تقدیم میکنیم با توجه به اینکه خیلی از حیات و تکایی این روزها بسیار فعال هستن در برپای مراسم، خالی از لطف نیست که چند نکته هم ما به شما تقدیم میکنیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن فرهادی هستم، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. با توجه به قرار گرفتن در ماهای عزاداری محرم و سفر، ظروف یک بار مصرف به واسطه برگزاری مراسم های مختلف و نزورات رو به افزایش میده. برای اینکه ما بتونیم در واقع توزیع نزورات خودمون رو، چه مواد غذایی باشه چه آشامیدنی، به درستی انجام بدیم، باید دقت کنیم که ظروف یک بار مصرف به جا استفاده بشه. در ابتدا دقت کنیم که کلیه ظروف یک بار مصرفی که استفاده میکنیم، اما از لیوانهای یک بار مصرف یا در واقع ظروف یک بار مصرف برای جابجایی و حمل مواد غذایی، دارای پروانه از وزارت بهداشت باشند. دقت کنیم که ظروف یک بار مصرف رو به جا استفاده کنیم، یعنی اینکه اگر غذای ما داغ هست و یا نوشیدنی های داغ رو میخواییم توضیح کنیم مثل شیر، خب طبیعتاً باید از ظروف یک بار مصرفی استفاده کنیم که نسبت به حرارت مقاوم هستند. و اگر نه سرد هستند مثل شربت ها در واقع حرارت ندارن، رو میتونیم از ظروف مناسب خودشون استفاده کنیم. معمولاً پشت ظرف و یا بسته بندی هایی که ما خریداری میکنیم مشخصات این ظرف و پروانه وزارت بهداشت درد شده.
پاروزی سلامتی برای همه شما عزیزان هموطن شنوندگان خوب رادیو سلامت. ساعت 18 و ما یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه در جستجویان و بخش دیگری و در واقع بخش پایانی گفتگوی ما با حجت الاسلام.